بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تعالى له ولد سبحانه هو العلي له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الإيمان أشياءهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
سوره مبارک یونس در مکه نازل شده است. اون که در مکه محور بحث بود مطالب مشرکان بود و اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها اونچنان در مکه حضور فعالی نداشته. بنابراین این ضمیر قالو به همون مشرکان مکه برمیگردد. لکن اطلاق برهان در وسط وسطای این براهین شامل حرفهای مشرکان و یهودی ها و مسیحا می شود. هر کس که برای ذات اقدس را فرزند یا اتخاذ فرزند را پذیرفت مشمول این براهین است، برخلاف اون چه که در سوره مبارکه بقره بیان شد. در سوره بقره آیه 116 و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کلون له قانتون. چون در مدینه هم مسائل مشرک ها مطرح می شود هم مسائل اهل کتاب، این قالو می تواند به همه برگرده. لکن در مکه اون شهرتش مربوط به آراء مشرکان است. البته اطلاق دلیل و عموم دلیل هر سه قسم را شامل می شود. مطلب دیگر اون است که گاهی بحث در توحید و ابطال شرک است، گاهی بحث در نزاهت خدا از فرزند و اتخاذ فرزند است. آیه 66 همه سوره مبارکه یونس که قبلا این آیه بحث شد، الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، از همین مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده شد برای بطلان شرک. در آیه محل بحث یعنی 68 همین سوره از مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده می شود برای بطلان اتخاذ ولد. محور اصلی این دو تا بحث فرق می کند، گرچه جهات مشترکی هست. محور اصلی بحث توحید واحدیت خداست، وحدت او وحدت قاهر است که خدا واحد قهار است و منظور از این قهار به معنای جبار و امثال ذالک نیست، یعنی وحدتش وحدت قاهر است و جا برای غیر نمی گذارد که خدا یکی دیگری هم در کنار خدا شریک یا مثیل او باشد. او وحدتش وحدت قاهر است. از این وحدت قاهره به احدیت یاد می شود. برای بطلان اتخاذ ولد از احدیت کمک گرفته می شود، برای بطلان شرک از واحدیت. خدا واحد است یعنی لا شریک له، احد است یعنی لا جزء له. چون یگانه است پس شریک ندارد، چون یک تاست یک تاست، دیگر دو تا سه تا نخواهد بود، جز ندارد، تای دیگر نیست. اگر تای دیگری نیست پس نمی شود یک چیزی از اون جدا بشود. اون موجوداتی که دارای اجزا هستند ممکنه جزئی از اون جدا بشود به صورت فرزند آینده در بیاید، اما اگر چیزی بسیط محض بود، بسیط محض جزئی ندارد که شیئی از بسیط محض جدا بشود بشود فرزنده. لذا در بحث‌های توحید از وحدت مطلق خدا استفاده می‌شود، در بحث بطلان ولد، تولید، تولد و اتخاذ ولد از احدیت خدا استفاده می‌شود. قل هو الله احد، چون احد است دیگه لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. در جریان ابطال شرک چون خدا واحد است حد وسط قرار میگیرد. در جریان افساد بلد اتخاذ بلد چون خدا احد است حد وسط قرار میگیرد. لذا در این کن از موارد از صبح بودن او که منزه از جز داشتن و ترقب است کمک گرفته میشود. البته جهاد مشترک هم دارد. او منزه از آن است که شریک داشته باشد. صبح از شریک است. صبح از جز است. صبح است که واحد نباشد. صبح است از این که احد نباشد و مانند. مطلب دیگر است که اگر چیزی فرزند خدا باشد باید هم نوع اون باشد، مسیر اون باشد. به خدای سبحان که لیسه کم اسلحی شی قهرن فرزند ندارد و حد وسطش هم این است که او صبوه از مثل داشتن و نظیر داشتن است. قالو تخذر لهو وردا سبحانه. چرا صبوه است؟ برای که غنی مطلق است، غنی از جز است، غنی از شریک است، غنی از خلیفه داشتن و جانشین داشتن است و مانند. همین غنی بودن میتواند دلیل صبح بودن او قرار بگیرد، چه اینکه میتواند دلیل قرار بگیرد برای نزاهت او از تولید و تولد و اتخاذ ولد. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض هم همین است. این تثبیت میکند نه تنها او غنی است بلکه اون چه در آسمان ها و زمین است، یعنی مجموعه نظام آفرینش به او محتاجند. ملک و ملک او یعنی زمام همه به دست اوست. با گذشت این چند برهان مثلا بالقول المطلق شما برهانی ندارید. این عندکم من سلطان، این من برای تأکید ذکر شده است، یعنی در دستگاه شما هیچ برهانی نیست. اگر هیچ برهان نبود نمی توانید این براهین یاد شده را نقض کنید یا منع کنید یا معارض اون اقامه کنید. این اندکم من سلطانه. دلیل رو هم سلطان میگویند برای اینکه حرف آخر مناظره و مهاجره دلیل میزند. بالاخره او مسلط است. و برای درون انسان هم اون چه که میتواند وهم و خیال را آرام کند به تحت سلطه خود قرار بدهد همون دلیل عقلی است. لذا برهان را، برهان قاطع را از این جهت میگویند سلطان. این عندکم من سلطان بهذا. بعد میفهمد به این که اتقورون علی الله ما لا تعلمون. در بحث های فراوان قرآن کریم چه در بخش اثبات چه در بخش نفی که راه هر گونه گزافگویی رو میبندد. میفهمد شما چه چیزی رو بخواید تصدیق کنی باید با برهان باشد، بخواید تکذیب کنی باید با برهان باشد. هم تصدیق بدون تصور و برهان باطل است، هم تکذیب. در جریان تصدیق و تکذیب این بخش های آیات مکرر زی شد. همون لا تقف و مالای سدکه بهی علم، اونجا در سوره مبارک اسراء آمده است که لا تقف و مالای سدکه بهی علم، یعنی تابع چیزی نباش که برهان نداری. اگر بخوای تصدیق کنی، ایمان بیاری، بپذیری، باید مسبوق برهان باشد. این درباره تصدیق به امور اثباتی، تصدیق، ایمان، تسلیم، پذیرفتن و مانند. لا تقف و مالای سدکه بهی علم. درباره ترب، تم، تکذیب، از صحنه خارج کردن، این هم فرقود بدون برهان نباشد. بر اینها علم یوخذ علیهم میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق. هرگز شما چیزی را بدون برهان نگویید. بعد عده‌ای را که بدون برهان یه امری را تکذیب میکنن اونها را مذمت کرده، نفی کرده، قطع کرده، تم کرده، ترب کرده. اما این کافران و بدندشان مشکلشو این است، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیبشون عالمانه نیست. خب بالاخره انسان تو مسائل علمی یا قضیه سلبی دارد یا اثباتی دیگه. اما در تمام موجبه باید دلیل داشته باشید، در تمام سالبه ها باید دلیل داشته باشید. بل کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمه. این دو طایفه از آیات را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه جنبندی کرده. این روایت چیز قرر روایات ماست که مرحوم کلینی رضوان الله تو کتاب قیم کافی در بحث علم ذکر کرده، فرمود علما موظفن و ذات اقدس اله طبق بیان امام صادق سلام الله علیه همگان مخصوصا علما را به این دعای مخصوص کرده است. این روایت به سه قرائت یاد شده است: ان الله خص عباده، ان الله حز عباده، ان الله حسن عباده، با آیتین این کتابه بندگانش را به این دعای مخصوص کرده است که ویژه این هاست. این اینچنی میاندیشن یا تحذیر کرده، ترغیب کرده، تشویقشون کرده که در تصدیق و تکذیب عالمانه حرف بزنن، یا حسن اینها را در این دو دژ دو حسن بند کرد که بیرون نرن. بالاخره انسانی یا تصور داره یا تصدیق. اگه تصور دارد که مرحله علم نرسیدن است، اگر تصدیق دارد قضیه دارد، این قضیه یا موجب است یا سالبه. این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، همون بندگان الهی در این دو حسن بندن، یعنی دهنشون بسته است. یعنی گفته شد مؤمن ملجمه، ملجمه همینه، به خود دهن باز نمی کنه، چیزی نمیگه آری، به خودم دهن باز نمی کنه، نمیگه نه. آری او مسبوق به برهان است، نه او هم مسبوق به برهان. ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده با آیتین این کتابه، این که الله یقول الا الحق ما لم یعلمو، یکی هم که لا یکذب ما لم یعلمو. اون تصدیقشون و قضایای موجبشون تو سوره اسراء که لا تقف و مالیس لگه به علم، اون تکذیبشون تو بخشای دیگر است، اون بل کذبو به مالم یقی تو به علمه. اون با محصول این دو طایفه از آیات را قرآن کریم در موارد زیاده به کار بود. اول برهان قوام میکنه به فرماد چه در مسئله توحید که حد وسط و معیار واحدیت خداست، چه در مرحله نفی تولید و تولد و نفی اتخاذ ولد که قسمت مهم بحث و محوری احدیت خداست. اینها عالمانه حرفی نزدن، بعد اینا رو مورد قهر قرار میدن. فرمود به اینکه اتقولون علی الله ما لا تعلمون، گرچه انسان در هیچ مطلبی حق ندارد بدون آگاهی و علم سخن بگوید، اما اگر طرف ظلم او خدا باشد این میشه ظلم عظیم. اگر شرک ظلم عظیم است، یعنی که مظلوم خیلی عظیم است و اگر بخواد انتقام بگیرد چیزی جلو او رو نخواهد گرفت. این شرک به ظلم عظیم، چون توحید هم گرانترین گوهر است، اگر کسی این توحید را بخواد از دست بدهد گرفتار ظلم عظیم خواهد شد. بله، اما در مقام استدلال و مفهوم ما با همه این عناوین کار داریم. وقتی در مقام استدلال و مفهوم با عناوین کار داریم باید حدود افسان محفوظ باشد. من الان میخوام ثابت بکنیم به اینکه ذات اقدس اله کار بندگان خود را میداند. حد وسط این برهان این نیست که چون خدا قادر است میداند، حد وسط این است که چون خدای سبحان به کل شیء علیم است، به کل شیء بصیر است، کل شیء را شاهد است، کار شما را میدونه. با اینکه اونجا علم این قدرت است، اما در مقام استدلالای مفهومی ما ناچاریم از این عنوان و از این مفهوم نگذریم. در بحث توانمندی خدا که میتواند آسمان و زمین موجود را بگیرد، قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیامینه، یا گرفته را دوباره بگستراند، باید از قدیران کمک بگیریم نه از علیمون. باید که اونجا قدرت عین علم است. در مقام مفهوم و استدلال و علوم و حصولی این عناوین باید محفوظ باشه، البته در خارج اینا مستاقا عین همان، یعنی علم خدا و قدرت خدا عین هم است.
در زیادی که ما
تو این بحث ها ما اون عناوین و مفاهیم رو معیار قرار بدیم، حالا حقیقت قدرت چیست، حقیقت علم چیست، هر کدام بحث خاص خودش داره، ولی این مقدار برای ما روشن است که برای کشف و شهود و حضور و ظهور از مفهوم علم کمک بگیریم، برای ایجاد و آفرینش و گسترش از مفهوم قدرت مدد بگیریم. خب فمود اتقولون علی الله ما را تعلمون، اونگاه موعظه چون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، این دیگه موعظه حسن است، اونهاش حکمت بود، این موعظه حسن است. قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون، فهمت شما که را دروغ میبندید، برای چی دروغ بندید؟ اون جاهلان بون احبار رهبان مراجعه میکنن، احبار رهبان برای چی دروغ میبندن؟ در بین وثنی ها هم همین طور بود، این سخنی که میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، این حرف توده مشرکین بود، نه حرف محققان و پژوهشگران اونها. الان هم همین طور است، الان شما که سر به چین بزنید، الان هم مسئله بت پرستی چیز رایجی است، بسیار از اونها بت پرستن، سنگ های تراشیده 17 متری رو معبود قرار میدن در برابر اون سجده میکنن. توده این بت پرست ها بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون میکنن، اما محققانشون برهان قائم میکنن، قرآن کریم برهان اونها رو هم ذکر میکنن و رد میکنن، میگن به این که این کار ما انجام میدیم، اگر خدای سبحان از این کار ناراضی بود خب جلوی ما رو میگرفت، با اینکه قدرت مطلق داره، چون جلوی ما رو نگرفته من میشه راضیه، لو شاء الله ما اشرکنا ولا باونا، این دیگه برهان، این قیاس استثنایی دیگه حرف توده مشرکان نیست، این حرف محققان اوناست. اگر ذات اقدس اله نمیخواست ما اشرکنا ولا آباونا، اونگاه قرآن کریم این شبه رو نقل میکنه، جواب میداد که بین مشیت تکوینی و تشریعی فرق است، ذات اقدس اله تشریعا معنی کرده، تحریم کرده، با انبیا و مرسلین شما را هدایت کرده، شما گوش ندید، ولی تکوینی شما را آزاد گذاشته، قول الحق من شاء فالیوم و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا به ما کفورا، انا هدیناه نجد، تکوینن ذات اقدس اله از هر کسی رو باز گذاشته، این معنیش نیست و راضیه، این معنیش نیست که هر کار انسان بکنه حقه. بین تکوین و تشریع اینا چون خلق کردن استدلال کردن، الان هم همین طوره، الان هم شما وقتی به این بودایی ها یا اونایی که به برهما متکی هم مراجعه کنید، ببینید اون محققین ایشون برای خودشون یه برهانی دارن، اونطور مغالطه میکنن، توده مردم حرفشون اینا وجد نابا انا امنه، اما صاحب نظرانشون جوزی گفت. قرآن کریم بعد این که برهان اقامه کرد، همه رو روشن کرد، اد ایرا سبیر در بکمه فکمه، حالا داره موعظه حسن میکنن، بفرمود این دکونداری ها برای چیه؟ شما یه دور جمع کردید و این حرفا رو یاد اونا دادی که اونا به شما مراجعه کنه، این برای چیه؟ برای اینکه بخواد به مقصد برسید دیگر، دنیا راه، مقصد نیست، راه هم دو قسمه، اگر سالم و مستقیم بود به مقصد میرساند، نشد کجراه هست، اگر شما به دنبال چیزی میگردید تو دنیا گیرتون نمیاد، این دنیا یه معبر، یه روزخانه است، یه دمیان یه دمیان، یه آدم عاقل یه بار سر بلند کنه که قبل از من کی بودن، این قدرت ها دست کی بود، چی جور روزانه تغییر و تبدیله، چی جور در سیالانه، چی جور از من گرفته میشه به دیگری میرسه، منم یه قطرم تو این بحر مواج با تواسم جمع باشد، کسی این چنین فکر نکنه، طولی نمیکشد که بساطش جمع میشود، اما کسی این چنین بیندشد خب همیشه راحت دیگه. فرمود شما دنبال چی میگردی؟ این دیگه موعظه است. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اینا مقصد نمیرسن، فلاح را فلاح میگن، فلاحت را کشاورزی را فلاحت میگن، برای که این کندوکار میکنه چیزی از دل خاک در میاره و آیندهش رمین میکنه، اون فلاح از انبار خود میکاهد و یک انسان غافل میگه این شخص انبار خودش خالی کرده، این دیگر نمیداند که انبار خودش خالی نکرده، این برای که انبارش پر بشه این بذرها برده تو مزرعه افشنده که جای دیگه نبرد، که اگر دنیا مزرعه آخرت است هیچ کس انبارش خالی نمی کنه، بیرون نمی ریزه. اگر کسی خیری کرده است، از انبار خود گرفته به مزرعه داده است. بذار آدم عاقل می فهمه که مالش طرف نشده. دیگری خیال میکنه همین که از انبار او بیرون رفته ولو تو مزرعه هم باشه از بین رفته. فرمود شما فلاح باشید، اهل فلاحت باشید، اهل کشتزر باشید، تو مزرعه آخرت بزنی بکنید، یه چیزی بدرفشانی کنی. این که بذر نیست، این تو شورزار پاشیدن چهت عوام رو دور خط جمع کردن، این حرفا رو به اونا زدن. شما اگر برای مقصدی تلاش و کوشش بکنید راهش نیست. بالاخره فلاح بودن چیز خوبیه، کشاورز بودن چیز خوبیه، مزرعه آخرت رو تأمین کردن چیز خوبیه، اما این نیست. اینا لا یفلحون. کیا مفلحن؟ تو سوره مبارکه مؤمنون اول و آخر سوره مشخص کرده که کی کشاورزی خوب داره. فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اونا که اهل نمازن، اهل کسب و حلالن، اهل طهارتن، اهل پاکدلین، پاکچشمین، پاکگویین، پاکبینین. و در پایان همون سوره فرمود لا یفلح الکافرون. حالا که مشخص شد فلاحت چیست و فلاح چیست و مفلح کیانن، پس کافر که بیراه رفته از او مفلح نیست. این سوره مبارکه مؤمنون صد و ساقش همینه. اولین آیه سوره مبارکه مؤمنون است که قد افلح المؤمنون. مؤمنون کیانن؟ اونا که مسائل عبادیش و مشخص از اجتماعی مشخص از پاک چشم بودنش مشخص از گوششون پاک، دستشون پاک، چشمشون پاک. پایان همون سوره مبارکه مؤمنون دارد به این که انه لا یفلح الکافرون، یعنی اینا که بی جا بذر پاشیدن اینا فلاح نیستن، اینا فلاح نیست. در آیه محل بحثم به مشرکان و به احبار و رهبان و نحو عموم، گرچه آیه در بخش سوره مکی نازل شده است، به نحو عموم فرمودن که ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. چرا؟ برای که اونی که گیرتون میاد متاع فی الدنیا، یه تمتع اندکی است اونم تو دنیا. بس ثم الینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید ما كانوا يكفرون، پس فلاحی در کار نیست. اما اینکه سوال شده ما اگر که اون که بگوییم اونطوری که در بین مسیحا احیانا رایج است، گاهی از ذات اقدس اله به عنوان پدر یاد میکنن، علم کسی بگد پدر، این مشکلات فراوانی در توده مردم دارد. اول میشه مجاز، کم کم میشه حقیقت. این سوال شده است که پس سارالله چیه؟ پس چرا ما بگیریان سید شده سلام الله میگیم سارالله؟ سار الله که من خون نیست. سار که میگیم یعنی سائر، سائر یعنی خونخواه. این خون اگر در راه ذات اقدس اله باشد خونخواهش خداست. این از بهترین تعبیرات روایی ما هم هست، نه اینکه خدا خون حسین ابن علی است، خونخواه حسین ابن علی است. در نهج البلاغه در یه بخشی فرمود که شما کسایی نیستید که اگر خون ناحقی در بین شما ریخته بشه برای خونخواهی او قیام بکنید. بعد در باره خونهای پاک خود اهل بیت فرما که ما یه خونخواه خوبی هم داریم، اون خداست. در خطبه 39 نهج البلاغه که دیر و سردرش میکنن بفرماد منی تو به من لا یوتی و ازا امر تو و لا یجیب و ازا دعو تو لا ابند لکم ما تنتظرون به نسلکم ربکم اما دینون یجمعو کن. تا میرسد به اینجا فما یدرکو بکم ثارون ولا یبلغو بکم مرام دعو تو کم الى نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرت الجمل الاسر. فرمود خود چه ملتی هستید؟ یه عده مظلوم در بین شما کشته شدن، شما قیام نمی کنید که سارشون رو بگیرید؟ به وسیله شما سار گرفته نمی شود. سار یعنی خونبها، بهای این خون مظلومان گرفته نمی شود. این تو خطبه 39 فرمودن. در خطبه 105 خصوصیت خاندان خودشون که ذکر بکنن میفرمان به این که الا و این لکل دنن تا ارا، هر خونی بالاخره خونخواهی دارد. ولکل حقن طالبا و این لفتائر فی دمائنا کلها که مفی حق نفسهی و هو الله الذی لا یعجزه من طلب و لا یفوته من حرب فاقسم بالله یا بنی امیه عما قریب لتعرفنها فی ایدی غیرکم فی دار عدوکم. فرمود هر خونی یه خونخواهی دارد، خون ما یه خصوصیتی دارد که ذات اقدس اله مستقیما دخالت میکند و بهای خون ما رو میگیرد. اونقدر خون ما مقدس است که مثل دین خداست، همونطوری که خدای سبحان از دین خودش کاملا دفاع میکند، از حق خودش کاملا دفاع میکند بدون گذشت، از خون ما هم کاملا دفاع میکند بدون گذشت. خون ما مثل حق خداست. خب اون درست است، کسانی که به اون حد رسیدن اگر در راه ذات اقدس اله شهید بشوند مثل خاندان استاد تارد، اونگاه ذات اقدس اله همون طوری که از دین خودش از قرآن خودش حمایت میکند از خون ما حمایت میکند. فرمود به این که الا به این لکل دم طائرا، اگر گفتن حسین صلی الله سلام الله سلام الله هست، این حسین سلام الله علیه شهید است که خونخواهش ذات اقدس اله است، نه الله دم الحسین است که مشکل ایجاد بکند، یا حسین دم الله است که مشکل ایجاد بکند. بوی تجسم و تجرم و اینا که نمیده در فاق، این مسئله حقوقی است. خدا سائر است یعنی خونخواه است. الا و این لکل دم سائر است و لکل حق طالبا و این طائر فی دمائنا کلها کم فی حق نفسهی و هو الله، این خدایی که لا یعجزه من طلب و لا یفوته من حرب. خدا اگر کسی رو بخواد بگیره هرگز اون مطلوب نمیتواند خدا را عاجز کند، فرار کند به مانندون، و اگر کسی فرار کرده است هر جا برود در چنگال قدرت الهی است. ولا یفوته من حرب، کسی فرار بکند. بنابراین این تعبیر ولد الله یا تعبیر پدر و پسر و مانند آن چون مهم مشکلات هست گفتن بپرهیزید. لذا گفتن مسجدها رو جای عکس قرار ندید، کسی عکس تو مسجد نیاره. بشر عادی بالاخره به تجسم و تمثل و امثال ذالک گرفتاره، ممکن است اون معارف بلند در اثر این تجسم و تمثل و اکثر کم کم آلوده بشه. حتی این فتاوای بزرگانه که نگاه میکنید میبینید خونه‌ای که درش عکس هست گفتن مکتوبه، حالا یه مقدار ممکن انسان اغماز بکند، گفتن روبروتون عکس نباشه. بعضی از بزرگان گفتن خانه‌ای که در او عکس هست نکروهه. این خطر هست که بالاخره کم 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 از اون معارف بلند به این عالم مثال تبسر کند و بوی تجسم و جرمیت و امثال زالش بدهد. اینطور شما حالا که امکانات کنند، حالا برای کسانی که وضع مالش خوبه این دستور رو دادن، حالا اونایی که وضع مالشون خوب نیست بالاخره معذورن، ولی اونایی که میتوانند گفتن شما که چند تا اتاق دارید یه اتاق رو نمازخونه قرار بدید که خودتون و بچه هاتون تو اون اتاق نماز بخونید و در اون اتاق غیر از نماز و دعا و قرآن و مناجات و ذکر و نام و یاد حق چیزی نباشد. این خاصیت هم دارد. گفتن شما اگر مشکلی پیدا کردید، دوستانتون مشکل پیدا کردن، بالاخره تمام کارها به دست خداست، حاجتی داشتید برید اونجا که نماز میخونید، اگر دعا کنید دعاتون مستجاب میشه. خیلی هستن که نماز بکنن ولی گاهی تو اتاق، گاهی تو اتاق، گاهی تو اتاق دیگه، گاهی تو حال، گاهی تو پذیرایی، جاش مشخص نیست. و اما یه جای مشخصی باشه برای نماز تا آخرین لحظه برای آدم منشأ برکته. حتی گفتن اگر محتضر جان کندنش تلخ بود، سخت بود، این رو ببرن مصلایی، و مصلا یعنی جای صلات، مکان صلات، جایی که نماز خون آسون جان میده. بالاخره چرا بیشتر در رنج باشه؟ ما که نمیدونیم بود چی میکشه، که خدا میدونه انسان محتضر داره چی میکشه. گفتن اگر شما این رو ببرید اونجایی که نماز میخون بگذارید آسان تر میگیره. بنابراین آدم ممکنه عکس داشته باشه تو اتاقهاش، اما اونجایی که مربوط به نمازه از این امر منزه باشه، مسجدها و مانند. یه وقتی امام رضوان الله علیه صریحا دستور دادن که تو مسجد عکس نداری، نه تنها تو رساله گفتن، اصلا دستور صریح هم دادن، برای اینکه انسان در نمازها فقط متوجه یک ذات اقدس الهی باشد که منزه هر گونه تجرم و مثال و امثال ذالک است. ثم زیغهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. والحمد لله.